قریب به 15,000 میلیارد تومان، خیلی خوبه تو این ساعت حدودا 15,000 میلیارد تومان. فکر کنم امروز رکورد حجم معاملات داشته باشیم، حدودا 55,000 میلیارد تومان از ابتدای امسال تا الان تو بازار سرمایه پول اومده. و خب این مردم برای حمایت یا در واقع حفظ قدرت خرید پولشون دارن سمت بازار سرمایه میان. الان هم فصل مجامع هستیم، امیدواریم که شرکت‌ها و هیئت مدیره تو فصل مجامع راه حل‌هایی رو به سرمایه‌گذاران نشون بدن که دارن فکر میکنن این پول‌ها رو به بخش تولید یا بخش واقعی اقتصاد برسونن، چون هممون میدونیم مثلا کارکرد بازار سرمایه حمایت از تولید، حمایت از بخش واقعی اقتصاد هستش و اگر اون اتفاق نیفته نمیتونیم تو آینده خیلی خوشحال و خوشبین باشیم. نرخ اوراق هم که در واقع مزنگینی شکشنبه بود و امروز کشف قیمت شد، در محدوده 15% بیش از 6000 میلیارد تومان اوراق دولتی تونست به وزارت اقتصاد بفروشه که البته مابقیش هم بود با سررسید 2 سال 1401، مابقیش هم بود برای هفته آینده. ولی به هر حال نرخ سود همه اوراق اقصا یا همه اوراق بدهی که دولت داره منتشر میکنه پایین بودنش خیلی کمک کرده به فضای رونق تو بازار سرمایه.
درسته. با توجه به نکته‌ای که اشاره کردید، یعنی رسوندن نقدینگی به فضای تولید، فکر می‌کنید اگر این اتفاق نیفته شاخص میتونه دچار مشکل بشه و بازار افت بکنه؟
بله قطعا اینطوره. اون موقعی که اصلا بازار بورس نیست، یه فضایی که مردم پول بیارن با هم توافق کردن یه چیزی هر روز با هم به قیمت بالاتری معامله بکنن و این اصلا صدمه میزنه به اقتصاد. بله حبابه و این اصلا نباید باشه. یعنی این هیئت مدیره شرکتان که وظیفه‌شون اگر نمیتونن کارشون انجام بدن استعفا بدن، ولی چند دو دستی میچسبن و استعفا نمیدن و کار خاصی هم انجام نمیدن.
فقط چشم امیدمون فقط به این فصل مجامع باشه، ببینیم امسال میتونن گلی بکارن این عزیزان یا نه.
بله فقط باید اونجا سهامداران هیئت مدیره شرکت ها رو پاسخگو بکنن که این هیئت مدیره دنبال این مسائل برن. من متاسفانه میبینیم جناب آقای پاکستانی یه شفاف سازی میخواد تو سامانه کدال بدن، انقدر پیچیده و انقدر خاص این متن رو مینویسن و کوتاه مینویسن، معلومه کاملا به زور دارن اصلا این شفاف سازی تو سامانه کدال میدن که از زیر بار مسئولیت و حدود زیادی بخوان در برن. ان شاء الله که فضایی که الان داریم فضایی باشه که هیئت مدیره شرکت ها بیا پای کار و بلکم کاری در این اقتصاد انجام بشه.
ما هم مثل شما همین آرزو داریم. ممنون که با ما همراه شدید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدافظی می‌کنیم با شما آقای تهانی. ممنونیم از همراهیتون و ممنونیم از شما دوستان که همچنان ما رو همراهی می‌کنید. اینجا مجله اقتصادی نمودار، ساعت 10:33 است.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
بله ممنونم از همراهیتون. آغاز میکنیم خبرهای امروز رو، مرورشون رو، توضیحاتشون رو شنیدن از کارشناسان همراهمون. اما قبل از اون این پیامک رو بخونم. خانم حسین علی، آقای قربانی از اهواز نوشتن که لطف کنید این پیام من رو بخونید، این بار پیام من رو، اگر ما نخوندیم قاطی پیام ها بوده، عذرخواهی میکنیم ازتون. چرا بانک پول 30% سهام عدالت رو به حسابم واریز نمیکنه؟ الان 15 روزه که دارم از شما میخوام که این رو پیگیری بکنید.
بله من فکر میکنم از ابتدای هفته هر روز در واقع به این سوال پاسخ دادیم. تأکید بر اینه که شما وکالتنامه‌ای رو امضا کردید که به بانک اختیار میده در زمان مقتضی با قیمتی که خودش انتخاب میکنه و نوع سهام رو هم از اون کل سبد سهام عدالت شما خودش انتخاب بکنه و به فروش برسونه. بنابراین تا الان احتمال داره که بانک اقدام به فروش نکرده باشه، برای همین پول رو به شما ندادند.
بله بسیار عالی. خب امیدوارم که دوست شنوندمون پاسخشون رو گرفته باشن. بریم به سراغ خبر دیگری، از احتمال بروز خاموشی از نظر وزیر نیرو بشنویم آقای نعیمی.
بله عرض کنم خدمتتون که البته اگه بخوایم نظر جناب آقای اردکانیان وزیر محترم نیرو رو بشنویم، باید بگم که ایشون گفتن که وقوع خاموشی ارتباط مستقیمی داره با مصرف برق.
بله.
اگر مصرف متعادل بشه خاموشی هم نداره. ولی نکته اینجاست که روز گذشته آقای مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق هشدار داده بودند که ما حدود 390 مگاوات با شکستن رکورد مصرف برق ایران فاصله داریم. این یعنی که اگر مصرفمون رو مدیریت نکنیم خاموشی در راه است.
بله دیگه تابستون هم که واقعا از راه رسید. احتمال دادن که موج و گرمای دیگری هم ما داشته باشیم حالا در چند روز آینده.
ما از این موج ها باید فرار کنیم، موج دوم کرونا، موج گرما، موج
آقای نعیمی، ما با این موج ها بزرگ شدیم، روی این موج ها ما سواری کردیم، بزرگ شدیم دیگه، ما همه
یه ذره بیم تو ساحل بشیم،
موج سواران میهن هستیم. بله بسیار عالی، امیدوارم که حالا به نوعی بتونیم مدیریت بکنیم این موج های مختلف رو، هم موج گرما رو هم اوج گرما رو، و مدیریت بکنیم نحوه مصرفمون رو. بریم به سراغ یک خبر دیگری، به شالیکاری مکانیزه در مازندران. الان هم دیگه کم کم مازندران هوا شرجی شده و
بله، بحث شالیکاری و مکانیزه شدن شالیزارها سالهاست داره مطرح میشه. خوشبختانه حالا یک سوی مثبت شاید بخوایم بگیم برای شروع بیماری کرونا، استقبال از شالیکاری به صورت مکانیزه در اراضی و شالیزارهای مازندران افزایش پیدا کرده و رئیس سازمان جهاد و کشاورزی این استان اعلام کرده که بیش از نیمی از شالیزارهای استان مازندران به صورت مکانیزه شالیکاری شدن و انشالله برداشتشون هم به همین صورت خواهد بود. هم کیفیت محصول ارتقا پیدا میکنه و هم مشکلات و درگیری هایی که تو اون ایام برای طول کشیدن برداشت و مشکلاتی از این دست بتونیم از این طریق برطرف بشه، میزان بهره‌وری شالیزارها هم افزایش
بده. اینو مشخص، یعنی من متوجه شدم زمانش مشخص شده بود که تا کی این اتفاق میفته و حالا ما قراره که بیشتر شرایط رو کشاورزیمون رو به سمت مکانیزه شدن ببریم. بازه زمانی خاصی
سالهاست برنامه ریزی داره میشه، ولی خب به خاطر اینکه هنوز تو مناطق به خاطر کوچیک بودن ابعاد شالیزارها و هزینه بر بودن فرایند مکانیزاسیون که صرفه اقتصادیش رو کم میکرد، به سمت مکانیزه کردن شالیزارها برداشت و کاشتش نمیرفتن. الان به خاطر شروع بیماری و نگرانی از فاصله های اجتماعی که شالیکارها باید نزدیک به هم کار بکنن، تأکید شده که از طریق مکانیزه خیلی راحت تر میتونن این کار رو انجام بدن. در واقع یک برنامه‌ای که صرفه اقتصادی نداشت به خاطر صرفه سلامتی اجرایی شد.
داره اجرا میشه. بسیار عالی. از سلامت گفتیم، یک نظارتی هم قراره بر جایگاه های سوخت بشه، گرچه قرار بود که باش، حالا نمیدونم دوباره تمدید شده برای مقابله با کرونا. آقای نعیمی نظارت
که سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ایشون گفتن که ما تو یک مقطعی به خاطر هجوم کرونا یک سری ضوابطی رو در واقع مجبور کردیم جایگاهدارها رو که رعایت بکنن، مثل اینکه باید مثلا همشون همه جایگاهدارا ماموران جایگاه ماسک و دستکش داشته باشن و باید دستکش رو ارائه بدن به مشتریانشون. البته حالا ما که تو این فاصله بنزین زدیم ندیدیم چنین نکته‌ای رو، ولی خب حالا ایشون گفتن که این شرایط در واقع همچنان تداوم خواهد داشت با توجه به که ما تو یک مقطعی مصرف بنزینمون کم شد، تا روزانه 40 میلیون لیتر در روز هم پایین اومد، ولی الان دوباره مصرف بالا رفته به 70 میلیون لیتر در روز رسیده. همچنان ما این نظارت رو بر جایگاه‌ها داریم. من خواهش می‌کنم که این نظارت‌ها رو یه قدری با جدیت بیشتری داشته باشن، که به هر حال پمپ بنزین‌ها جایی است که خیلی رفت آمد میشه و خیلی احتمال آلودگی به ویروس کرونا در اونها زیاد.
دقیقاً در اونجا خیلی شدیدتر.
حتی مثلا ارائه دستکش که اون روزهای اول در همه پمپ‌ها انجام می‌شد، الان خیلی از پمپ‌ها که مراجعه می‌کنید دستکش ندارن در اختیارتون قرار بدن،
یا جعبه خالی دستکش رو گذاشتن اونجا و وقتی نمیشه محل دستکش ولی جعبه خالیه. این اتفاق
حالا حداقل من پمپ بنزینی که حداقل من بیشتر رفت آمد دارم دیدم که به همش هست و واقعا هم مراقبت میشن،
اما متفاوت.
دقیقاً یعنی بگیم که خودش بعدیش رو میگیم خوبیش هم بگیم بعضی جاها واقعا رعایت میشه. اما یه نکته دیگه که من خیلی زیاد دیدم، اصلا ربطی هم به حوزه اقتصاد نداره، به فرهنگ عمومی جامعهمون ربط داره، ما که استفاده میکنیم از این دستکش ها، همون موقع اون دستکش رو در اون سطل و جایگاهی که برای انداختنش قرار دادن لطفا قرار بدیم، از دستمون جلوی چشم خود من آقا از دستشون در آوردن انداختن کف زمین و این دیگه ربطی به مسئولی نداره که دستکش ها رو اونجا بذارن.
بله.
ربطی به اون جایگاه دار نداره که از شما مراقبت بکنه که آیا این دستکش رو از دستتون در میارید یا خیر. این دیگه به خود من و خود شما برمیگرده که چطور مراقبت بکنیم از سلامتمون. وقتی دارن حالا حوزه نهادی داره تلاش میکنه، ما هم دست به دستشون بدیم کمک بکنیم که این تلاش چند جانبه باشه و مؤثر واقع بشه.
بله.
خیلی ممنونم از شما دوستان، ببخشید در جایگاهی نیستم که بخوام نصیحت بکنم، یه تلنگر بود به خودم و دوستان بزنه که حالا شاید این موضوع رو راحت از کنارش میگذرن بعضی از افراد. یک خبر دیگه مرور بکنیم، یک رفت و برگشت داشته باشیم. خب خبر دیگه داریم از اولین ابهام، البته اشاره کردیم به این موضوع از زبان اشاره نکردیم، اولین ابهام بر سر راه اقدام ملی مسکن از زبان وزیر، که خب شما دوستان هم در رابطه با وضعیت مسکن باز هم دارید از ما سوال میپرسید.
بله، آیه اسلامی وزیر مسکن، وزیر راه و شهرسازی در واقع، اعلام کردن که قیمت مسکن رو در سال گذشته، مسکن اقدام ملی مسکن رو هر متر 2.5 تا 3 میلیون تومان برآورد کرده بودیم، ولی الان در شرایط فعلی این قیمت دیگه قطعی نیست. اگر خاطرتون باشه بحث مسکن مهرم به یک همچین چالشی در همون روزهای ابتدای طرحش برخورد کرد و دچار مشکل شد و در نهایت هم دیدیم که قیمت‌های برآورد شده و طولانی شدن پروژه ها به ضرر کسانی شد که خریداری مسکن مهر رو کرده بودن و پروژه بسیار پرهزینه شد. انشالله این مورد رو بتونن برطرف بکنن. البته آقای وزیر یه راه حل ضمنی هم دادن، اشاره کردن و دعوت کردن از واحدهای صنعتی که در زمینه صنعتی کردن ساخت و ساز مسکن بیان مشارکت کنن تا هزینه ساخت کاهش پیدا بکنه، به این رقم نزدیک بشه، ولی فعلا در رابطه با 2.5 تا 3 میلیون تومان اعلام کردن که دیگه قیمت قطعی نمیتونه باشه.
بله، بسیار عالی. هم دوباره یک مورد دیگه از مواردی که به شک ما میافزاید. باز هم ممنونم از همه شما دوستان که ما را همراهی میکنید، ویژه شما تولید کنندگان، شما سرمایه گذاران عزیزی که برای ما فعلا لحظه پیامک ارسال کردید، تلفن زدید و مشارکت داشتید در پویش جهش تولیدی. پیام آقای طاهری از شیراز 0917-5162 نوشتن که من یک فرد ناتوان جسمی و کارآفرین حوزه صنایع دستی هستم. بارها پیام دادیم که انصافا برنامه نمودار کمک بزرگی به رونق تولید ما کرده. خیلی خوشحالم که این پیام رو میخونم. خدا رو شکر میکنیم.
دلگرمی ماست. انشالله که بتونیم از این گام ها برداریم، از مساعدت مردم، صاحبان نقدینگی و سرمایه و در کنار این عزیزان کارآفرین قرار دادن این دارایی ها بتونه ارزش افزوده در اقتصاد کشورمون بیشتر ایجاد کنه.
انشالله. و البته حالا ما تلاش میکنیم که با خود آقای طاهری هم یک گفتگوی تلفنی انشالله داشته باشیم، از زبان خودشون از جزئیات ماجرا بشنویم که چطور شده که این برنامه به چه شکلی تونسته به شما کمک بکنه و ریز ماجرا رو از خودتون بشنویم. 0912-3824 آقای امیر رضا شهبال نوشتن که شغل من تراشکاری هست، با راه آهنم فعالیت میکنم، کار میکنم، نیاز به یک سرمایه گذار دارم در تهران، حدود 400 میلیون تومان احتمال برای گسترش کارشون.
بله،
نیاز دارن. اگر که شما دوستان در این حوزه خودتون فعال هستین یا سرمایه گذاریتون تمایل دارید که در حوزه تراشکاری و فعالیت این چنینی باشه، فکر میکنم که فرصت خوبی
باشه. خرید ماشین‌آلات خواهد بود یا سرمایه در گردش، در هر دو صورت میتونه بازدهی خوبی با داشته باشه، چون تراشکاری کاریه که برمیگرده به ماشین‌سازی و تمام صنایع به نوعی مشتری این صنعت هستن.
بسیار عالی. وقت رو از دست ندیم، بریم به سراغ تلفن‌های شما، صداتون رو بشنویم. قرار است یک سرمایه‌گذاری فکر می‌کنم میلیاردی رو برای شما دوستان پخش بکنیم، با هم بشنویم.
بله،
سلام علیکم.
سلام
جناب حجت الله سوری.
بفهم
از رادیو ایران برنامه نمودار من مزاحمتون میشم.
حال شما خوبه؟ ایشالا
سلامت باشید. متشکرم. پیامک ارسال کرده بودید تحت عنوانی که آماده سرمایه گذاری هستم.
بله،
میتونم خواهش کنم بفرمایید میزان سرمایه‌تون چه مقداره و آیا برای کار خاصی میخوام سرمایه گذاری کنیم؟
نه، تو کارخونه یا یه شغلی که نوبنیان باشه، تو کار تولیدی اختراع کرده باشه، یا یه محصول جدیدی قراره تو بازار بده. اگر اون سرمایه من بتونه جوابگوی اون کار باشه در حد خیلی جزئی.
و میزان سرمایه‌تون چقدره؟
حالا هاش 2.5 میلیارد. حالا سرمایه ما جز کمه، ولی خب به هر حال اگر شد، حالا سنگی تو تاریکیه دیگه، حالا یا میگیره ایشالله یا نمیگیره. توکل
من همینطوره هست انشالله که این اتفاق بیفته.
توکلمون اول به خداست و بعد به همچین برنامه‌های جالب و زندگی.
چطور شد که قانع شدی که این کار رو بکنید؟ برنامه ما تاثیر داشت یا خیر؟
بله، برنامه شما که 100% تاثیر داشت. من الان بیکارم نیستم، من الان تهیه غذا دارم، با پدرم شریک هستیم تو این کار. الان یه جوریه که خط پیشرفتی زیاد نیست، چون حقیقتش کار رستورانداری و چلو کبابی و تهیه غذا یه کاریه که سال به 12 ماه، نه یه استراحتی، نه پنجشنبه‌ای، نه یه جمعه‌ای، تمام وقت درگیر اینه. این یه خود منو خسته کرده و اینکه سوداوریش هم اون چیزی که بخواد دندونگیر نیست. اینه که دنبال اینیم که به قول یارو گفتنی بیره شاخه ایشاله یا تولید. یکی از دوستانمون تو کارخونه تولید قطعات یدکی خودرو بود که بهش گفتم گو آره میتونیم دستگاهش تونه 1 میلیارده، میتونیم با 2 تا دستگاه بسم الله بگیم شروع کنیم، از کم شروع کنیم. تا اینجاهاش هم ما پیش رفتیم. یه به هر حال با این سرمایه کممون میدونم با این گرونی و با این نوسانات قیمتی خیلی جز میشه کار کرد، ولی خب توکل به خدا، پله به پله دیگه. به امید خدا.
متشکرم جناب سوری، برای شما روز خوبی آرزو میکنم.
همچنین برای شما دوست عزیز. مرسی که زنگ زدید، لطف کردید. ممنونم، سپاسگزارم.
بله ممنونم از دوست شنوندمون و همراهیشون با برنامه نمودار به عنوان یک سرمایه گذار. البته رقمشون خیلی جز نبود، 2.5 میلیارد.
الان متاسفانه با قیمتهایی که فعلا تو بازار میچرخیم، اگر شما بخواییم معادل سازی بکنیم در حد یک آپارتمان خیلی کوچیک،
ما با قیمتهایی که در دست خودمونه میسنجیم به نظر ما خیلی جز نمیاد، ولی خب حالا
بله
به صورتی که الان نگاه بکنیم جز. بله.
ولی تو فضای تولید موقعی که این رقم وارد بشه 100% خیلی حجم بالایی نداره. البته هوشمندی این عزیزمون نشون میده که تاکید داشتن روی کالای جدید، محصول جدید، اختراعی که میخواد تازه وارد بازار بشه رو دنبالش هستن که بتونن توش سرمایه گذاری کنن، که حتما میتونه بازدهی مناسبی هم داشته باشه. بد نیست این عزیزمون با شرکت‌های دانش‌بنیان هم خودشون به صورت مستقیم ارتباط بگیرن. ولی اگر عزیزانی هستن که با این حجم سرمایه میخوان کالا یا محصول یا اختراع جدیدی عرضه بکنن، با ما تماس بگیرن، ما سعی می‌کنیم این ارتباط رو برقرار بکنیم.
بله بسیار عالی. و بریم به سراغ بخش گزارشی امروزمون. امیدوارم که شما دوستان همچنان ما را همراهی بکنید در حالی که ساعت 10:47 دقیقه است. بخش گزارشی که آقای دانشور زحمتش رو کشیدن رو با هم میشنویم در رابطه با یکی از موضوعات برنامه که انشاءالله گفتگویی هم خواهیم داشت.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
وقتی میخوایم خودروی کار کرده بخریم، چه مسیری بهترین و مطمئن ترین مسیره؟
مگر تو بحث خودروی کار کرده باشه، تا حالا که هر چه خودرو خریدم همکار بوده یا دوستم بوده یا فامیل بوده خریدم، از آشنایی مطمئن خریدم و بیگدار با آب نزدم.
اول از همه چی باید ببره برای کارشناسی، ماشینی که میخواد بفروشه یا میخواد بخره، اولیش کارشناسی نیرو انتظامی. بعضی‌ها میگن آقا ببریم از تعمیرگاه بپرسیم. بله. تعمیرگاه نه، فقط نیروی انتظامی. راهنمای رانندگی میره اونجا، وقت میگیره، هستن کارشناسانی میان ماشین کارشناسی میکنن، حتی این شماره موتور حتی هک شده هک نشده، شماره شاسی مال خودشه مال خودش نیست، استعلام کامل بگیرن، برگه به قول معروف بازرسی شده دستشون، یا بخرن یا بفروشن.
کارشناس یه مغازه‌ای دارن تو خیابونم هست، از این لامبامبا واس کردن که ماشینی من تو ببینن رنگ فابریکیه، رنگ شده ماشین، رنگ نشده، مثلا کارشناسی میکنن، این مقدار پولم میگیرن، نمیدونم چقدر میگیرن، ولی یه مقدار پول میگن کارشناسی میکنن.
چه مواردی ممکنه موارد خطر باشه برای دیگران که بخواین توصیه کنین اینها رو مراقب باشن؟
به نظر من میان اشاره میکنن که آقا ماشینو میخریم در خیابان، شما نگاه میدارید، میاد ماشینتو میبینه، ماشین شما 50 میلیون میارزه، به شما میگه من 55 میلیون میخرم، شما خیلی ساده میگی 5 میلیون به نفع منه، شغل ایجاد میکنه. یا ماشینتو عیب داره، میگه چه ماشین سالم خوبی داری، بعد یه پولی به شما میده میگه این 5 تا هم بگیر بذار من با ماشین دور بزنم مطمئن بشم که سالمه، اینم یه کارت شناسایی، میشینه تو ماشینت میره دیگه تموم.
دنبال یکی مثل من میگره که پول احتیاج دارم، مثلا میخوام ماشینمو سریع بفروشم، ماشین میام مثلا 1 تومن 2 تومن زیر قیمت بهت پول نقد میدن ماشینو برمیدارن.
شنیدم ماشینو به آقا فروختن به یکی از دوستان ما، شماره موتور مال خودش نبوده، شاسی مال خودشه، موتور مال خودش نیست، مالی ماشین چپی بوده، حالا چه جوری شد آوردن دزدیدن یا خریدن آوردن اوراق کردن سواری ماشین کردن، اینم بعد 3 ماه تو خیابون تصادف میکنه که کار میفته به نیرو انتظامی، میگن آقا این اصلا موتور مال این ماشین نیست، مال یه ماشین دیگه است، آوردن هک کردن روی.
یه نفر ماشین خریده بود، بعد یه پژو مثلا سالمو بهش نشون داده بودن، نگو پلاکای اینو جابجا کرده بودن، یه ماشین تمیز و با یه ماشین اوراق، زمانی که سند زده بودن اون آقایی که از مزار اومده بود پای ماشین تحویل بگیره، اینا پلاک جابجا کردن ماشین تحویلش داره، یا رو میذاره تو سر خودش. گفت من دم مادر ماشین دیگه بوده، الان این پلاکا رو مثلا روی ماشین این ماشین رو من دارم میدن.
به نظر من اگر تو این قضیه یه جای مطمئنی، کارشناسای مطمئنی، خبره تو این قضیه باشه که مردم بدون دغدغه و پولی که کنار گذاشتن برای تامین خودروشون دوچار مشکل نشن، یه جای مطمئنی پیدا کنن، خیلی خوبه. خب یکی از دوستان به من داشت میگفت که یه گروهی بعضی جاها فضای مجازی ایجاد شده، گروه تخصصی ان، اول میان نظر کارشناسی میدن از نظر فنی، از نظر تصادف و از نظر اینکه مدارکش درست باشه، خدا نکرده دزدی و کلاهبرداری توش نباشه، نظرشون رو میدن که این هم اگر رواج پیدا بکنه جامعه ما و مسائلی که الان خیلی ها بندگان خدا دوچار مشکل میشن براشون مشکل پیش نمیاد.
بله، بخش گزارش رو همراه با هم شنیدیم. تجربه خیلی از دوستان هستش حال اتفاقات این چنینی. جناب سرهنگ محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا، روی خط ارتباطی ما هستن تا پاسخگو بشن به سوالات برنامه‌مون. آقای محمدی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان عزیز حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز.
سلام بر شما جناب سرهنگ. جناب سرهنگ، به هر حال حجم معاملات خودروهای کار کرده یک حجم قابل توجهی هست در کل در معاملات خودرو ما، و نکاتی که حالا در این گزارش بود و بسیاری نکات دیگر دغدغه خیلی شنونده هامون هست، مواردی مثل حالا تطابق شماره شاسی و موتور، بحث فنی ماشین که آیا سالم باشه یا نباشه، رنگ داشتن و نداشتن، این کیلومترها رو که دستکاری میکنن، همه اینها بحثایی است که تازه به کنار موارد خاصی مثل این موردی که در گزارش داشتیم که دم محضر در واقع خودرو رو عوض کردن، یه خودرو دیگه بهش دادن، دغدغه است برای مردم. چه کار باید بکنن مردم که مطمئن باشن خودروی دست دوی که میخرن در واقع به مشکل نخواهند خورد؟
بله، ازم به حضورتون که من دیدم نکات خیلی خوبی را کارشناسان محترم در برنامه گفتن، همشون درست هست. خب توصیه ما اینه که اولا به هیچ وجه وکالتی خودرو نخرن شهروندان، چون این یه آسیب‌هایی هم برای فروشندگان داره هم برای خریدار.
بله،
اینجوری نیست که همیشه مثلا فروشنده بخواد تقلب بکنه، بعضی موقع خریدار هم آسیب می‌بینه، هم فروشنده هم خودش آسیب می‌بینه. حالا من خدمتتون عرض می‌کنم در ادامه که چه آسیب‌هایی برای فروشنده هست، چه آسیب‌هایی برای خریدار. لذا ما توصیه‌مون اینه که هم خودرو رو وکالتی نفروشید هم نخرید.
بله
بله، یکی از آسیب هایی که برای خریداران است، ممکنه اولا وکالت وقتی که شخص پوت کنه دیگه از درجه اعتبار ثابته، با توجه به نوسانات قیمتی که در بازار خودرو هست ممکنه ورثه این وکالت رو ندن و نتونه شخصی وقتی این خودرویی که وکالتی خریده تصاحب بکنه به مالکیت خودش در بیاره. نکته دوم، خیلی از این خودروها که طرف وکالتی میخره، خب وقتی که مراجعه میکنن به مرکز تعویض پلاک میبینن که میگن این خودرو قبلا توقیف شده توسط مقامات قضایی، خودرو ممکنه توسط مقامات قضایی یا سازمانهایی نظیر اقتصاد و دارایی به علت بدهی شخص به دولت بابت مالیات، یا سازمان تأمین اجتماعی، یا تعذیرات حکومتی، این خودرو ممکنه قبلا تو سیستم شماره گذاری توقیف شده باشه. شخص پول تسویه کرده با یه وکالت مراجعه میکنه تعویض پلاک، بعد میبینی که این خودرو چون توقیفه همونجا توقیف میشه و ید خریدار خارج میکنن و اون شخصی که با حکم قضایی به اون شخصی که قبلا توقیف کرده تعویض داده میشه، لذا شخص کلا اون سرمایه‌ای که برای این کار هزینه کرده از دست میده.
درست.
یکی از نکات هم آسیب هایی که دیگه خریدار میبینه، خودرو همونجوری که بخشش رو کارشناسان محترم گفتن، ممکنه خودرو اصیل باشه، دو تیکه باشه، غیر اصیل باشه، اصالت نداشته باشه. مراجعه میکنن میگن که این خودرو اصلا اصالت نداره. اصالت نداره یعنی چی؟ یعنی ممکنه ارکان اصلی خودرو که شاسی، موتور و بدنه، ممکنه اینا اصلا عوض شده باشه یا رنگ. این چهار تا اینا رو رکنای اصلی هستن که اگر اینها عوض بشن خودرو دیگه قابلیت شماره گذاری نداره، باید به مرجع قضایی معرفی بشه و ممکنه قطعا خیلی دچار مشکل میشن. ممکنه اون شاسی که مثلا به عنوان مثال روی خودرو گذاشتن یا این اتاق یا این ممکنه که اصلا سرقتی باشه، ممکنه کالای قاچاق باشه.
درست.
وقتی که به مرجع قضایی معرفی میشه این اسناد گمرکی نداره یا مثلا سرقت شده، این شما رو موتور یا شما اشاسی قبلا سرقت شده، از این سرقتی باز شده برای این خودرو نصب شده، قطعا این خودرو توقیف میشه و خریدار ضرر میکنه. گاهی هم با اسناد جعلی میفروشن، وقتی که اسناد خود بررسی میکنه میبینن که اصلا این خودرو مال این اسناد اصلا مال این خودرو نیست،
اصالت سند در واقع
زیر سوال هست، اصالت سند و یا اصالت خودرو رو قبلا خدمت عرض کردن، اصالت سند هم ممکنه که اینا بررسی بشه. لذا باید حالا من آسیب های فروشنده ها رو خدمت عرض بکنم، اون شخصی هم میفروشه، خریدارا گاهی مثلا با نیت تقلب یا فساد قبلش میرن اصلا خودشون میگن که آقا ما وکالتی میخوام. ما موارد زیادی داریم که شخص ممکنه که خریدار میاد وکالتی میگیره، فروشنده وکالتی میده، میره با این خودرو مواد مخدر حمل میکنه یا کار جرایم امنیتی انجام میده. اون پلاک مال شخص دیگه هست، اینا رو مقامات انتظامی و قضایی به اون شخص که پلاک به نامشه اعزار میکنه.
جام سنگ، راهکارش چی هست؟ ما الان مورد داریم کسی که ماشین رو فروخته، چند ساله داره میدوه دنبال خریدار که بابا بیا پلاک رو عوض کن و نمیره. چی کار باید بکنه؟
حدود بله. یک دقیقه هم فرصت داریم.
بله. حالا من خدمتتون عرض میکنم. یکی از آسیب‌هاشون که برای خریدار هست این، چون الان در حال حاضر پلاک با کد ملی شخص ثبت میشه. طرف میره با پلاک یه شخص دیگه، خریدار میره تخلف میکنه، نمره منفی میاد برای اون صاحب پلاک و نمیره فک بکنه. و در این موارد باید فروشنده باید مراجعه کنه به مقامات قضایی، شورای حل اختلاف. اونا هم یک معذوراتی قطعا دارن که شاید یکی یه پروسه یک دو ساله طی بکنن که فقط بتونن آیا حکمی بگیرن که این پلاک توقیف بشود. چون توقف پلاک قطعا یه مقدار زماندار از این سیر مراحل در قوه قضاییه. لذا ما توصیه‌مون اینه که حتما قبل یک، اگر لازمه که یه قولنامه تهیه کنن، یه مبلغ جزئی پرداخت کنن به فروشنده
بله.
و بیان بعد از تعویض پلاک اصالت خودرو بررسی میشه، اصالت اسناد بررسی میشه، هویت شخص بررسی میشه، اشخاص هم خریدار فروشنده. بعد از این فرایند که طی شد، پلاک خریدار نصب شد رو ماشین تصفیه بکنن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب سرهنگ محمدی برای همراهیتون. امیدوارم که دوستان شنونده همین موارد رو یک به یک برای خودشون در خرید و فروش و معاملاتشون رعایت بکنن، مراقبت بکنن. سپس از همراهیتون با شما خداحافظی میکنیم، روزتون بخیر باشه. بله، گفتگو کردیم با جناب سرهنگ محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا. تا فرصت داریم مرور داشته باشیم به پیام هایی که شما به عنوان تولید کننده و سرمایه گذار برای ما ارسال کردید. آقای دوست شنونده ای، آقای سعید پارسا از بروجرد لرستان گفتن که برای پرورش گاو گوشتی و شیرده یک محلی رو هم دارن، آماده برای احداث، نیازمند یک سرمایه گذار هستن. اگر در این زمینه شما فعالیت میکنید یا آماده سرمایه گذاری هستید، لطفا اعلام بفرمایید. و دوست دیگری نوشتن که نیاز به سرمایه‌گذار دارن برای صادرات یک محصول محلی و کمیاب و خوشمزه. 0910 16 10 4 شماره پایانیشونه. بازم اگر اهل خوراکی هستید و تمایل دارید که صادرات در این حوزه داشته باشید، الان باز بهترین فرصت برای شما.
محصول رو هم می‌بردن.
نگفتن احتمالاً اینجوری گفتن که اگه شما سرمایه‌گذار هستید ترغیب بشید که بدونید این محصول کمیاب و خوشمزه چه هستش. ولی به پایین برنامه امروز رسیدیم. آقای نعیمی از شما سپاسگزارم، از همراهیتون ممنونم. آقای پالتو از شما هم با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم و با شما دوستان هم خداحافظی میکنم. باز هم تبریک میگم ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو به همه شما دوستان و روز دختر رو ویژه به دختران این سرزمینمون. ممنونم، روزتون بخیر و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روانبخش روزی رسان. سلام همیهنان خوبم، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر